شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی دانشجویی و از فعالین و مبارزان دیرپای راه استقلال، آزادی، مردم سالاری و عدالت اجتماعی هستیم. جناب آقای زربخش، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضور مجددتون در این گفتگو.
متقابلا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و سپاسگزارم از این فرصتی که در این گفتگو ایجاد شد.
جناب زربخش، همونطور که مطلعید این روزا مصادف است با سالگرد قتل عام و کشتارهای فجیع سال 67 زندانیان سیاسی ایران و میخواستم محبت کنید برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید چرا این و چگونه این شرایط به وجود آمد تا یه همچین فاجعه بسیار تلخی به کم نظیری رخ بده.
عرض کنم که واقعا این فاجعه باور نکردنی دفعا و غیر قابل باور واقعا بعدها که جریان به ابعاد اون آشکار شد، این فاجعه باور نکردنی این کشتار در تابستان 67 در زندانهای جمهوری اسلامی یکی از سیاه ترین برگهای تاریخ این نظام فقها در ایرانه و بلکه تاریخ کشور ماست.
بله،
درباره اون فاجعه همونطور که میدونید شاهدان تا الان بسیار گفتند و بسیار نوشتند. با وجود این، درباره این قتل عام هر چه گفته بشه و هر چه نوشته بشه باز هم هنوز گفتنی فراوانه. در واقع این کار شما و به طور کلی این کار همه نیروهای آزادیخواه ایران در یادمان این روز، در مرور این حادثه تلخ و خونین، در این حال مرور سرگذشت تلخ زندان و شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامیه.
بله،
این در واقع ما با این یادمان مرور میکنیم سرگذشت و سرنوشت زنان و مردانی که در برابر این فاجعه ایستادن و از ارزش‌های انسانی دفاع کردند. با این یادآوری ها و با این مرور در واقع ما همچنین مرور میکنیم درندخویی کسانی را که این حد از درندخویی کسانی که عامل و عامل و عامل و مجری این اعمال ضد انسانی بودن. به هر حال این حادثه بزرگ، این برگ سیاه و ننگین تبهکاری جمهوری اسلامی بیشک همیشه در حافظه جمعی مردم، در حافظه تاریخی ایران همیشه زنده است و در این حال حافظه این در واقع برگ درخشان جانبازی و فداکاری این زنان و مردان در برابر این فاجعه و در برابر این جنایت های وحشیانه باز هم همیشه زنده خواهد بود. در واقع کسانی که میدونید که در اونجا در واقع زندانیان در برابر دو انتخاب قرار داشتن دیگه و خیلی ساده، خیلی سریع، خیلی کوتاه، یا در واقع انسانیت را انتخاب میکردند و یا مرگ یا تحمل شکنجه تا مرگ. می‌دونید که در این جریان قتل‌ها به خصوص زنان به هر حال یکی از مشکلات این فاجعه تاکنون این است که هنوز هم تعداد رقم واقعی اعدام شدگان، کشته شدگان معلوم نیست، ولی به هر حال در میان این چند هزار کشته شده ای که اسامی اونها تا کنون جمع آوری شده بیش از 1400 زن وجود داشتن و در میان این زنان سن بسیاری از اونها زیر 20 سال بود و قتل این زنان فجیع‌تر در انجام می گرفت. می دونید که در اونجا زنان رو در واقع محکوم می کردن به مرگ در زیر شلاق. یعنی اونهایی که قوانین قصاص و سنگسار و امر به معروف و نهی از منکر جاری ساختن، این بار در واقع فتواهای اونها طبق احکام فقهیشان این بود که مجازات زن کافر مرگ زیر شلاقه. یعنی در واقع به جای اعدام مرگ تدریجی با تحمل شکنجه بی پایان. بدونید از آنچه که انتشار یافته هست مواردی که در 22 روز متوالی شلاق زدن، یعنی 550 ضربه شلاق در 22 روز، و بودند کسانی که باز هم تسلیم نشدند با وجود تحمل 550 ضربه شلاق، و طبعا بودند کسانی که در زیر این ضربه ها دیگه رمقی براشون باقی نمیموند و شکسته میشدند و جواب مثبت میدادند. محاکمه در واقع این در تاریخ محاکمات جهان این واقعا شاید بی‌نظیر باشه. محاکمه طبق فرمان آقای خمینی این بود که در پاسخ به 2 سال تعیین کننده سرنوشت انسان و تعیین کننده مرگ و زندگی بود. سوال میکردند از مجاهدین، در واقع سوال میکردند ولایت فقیه را قبول داری، جمهوری اسلامی را قبول داری؟ پاسخ آره و نه تعیین کننده مرگ و زندگی بود. و اگر به جای منافق مجاهد میگفت باز هم در واقع مرگ بود پاسخش، و به سرعت رأی صادر میشد، به سرعت اجرا میشد. در مورد غیر مجاهدین، چپا، کمونیستا و غیر، یا به گفته اونها در مورد کافرها، سوال این بود مسلمان هستی یا نه؟ نماز میخوانی یا نه؟ پاسخ به این سوال تعیین کننده سرنوشت انسان و تعیین کننده مرگ و زندگی بود. اونهایی که پاسخ نه میدادند به این سوال به صف چپ، به صف اعدامیان فرستاده می شدند. و می دونید که در تهران و شهرستان ها چندین هزار نفر از زنان و مردان آزاده حاضر به تسلیم نشدند و حاضر به پاسخ مثبت به اونها نشدند. در زیر شلاق هم زنانی که در واقع در زیر شلاق تا لحظه‌ای که آخرین رمق را داشتند باز به اونها پاسخ مثبت نمیدادند. این در واقع اینطور که گفتم در تاریخ محاکمات شاید واقعا منحصر به فرد باشه. در واقع این محاکمات و قلب و قم بر اساس به اصطلاح چنین محاکماتی. جریان این فاجعه در واقع از روزهای آخر گفتی در چگونه و چرا، در روزهای آخر تیر ماه 1367 بود، بعد از اعلام پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل در مورد آتش بس جنگ ایران و عراق. جمهوری اسلامی با اون وضعیت ننگین قطعنامه را پذیرفت با از دست دادن تمام امکانات بعد از 8 سال جنگ و از بین بردن نیروهای عظیم انسانی و مالی این کشور و صدها هزار کشته و با آن شکل ننگین و تحقیرآمیز قطعنامه 598 را ایران پذیرفت. بعد از اعلام این، کسانی که در زندان بودن در اون روز و بعدها در واقع خاطراتشون را نوشتن، بعد از اعلام این خبر اونها باید بهای این جام زهری را میدادند که آقای خمینی نوشید. تمام روابط زندانیان با دنیای خارج قطع شد، تلویزیون برداشته شد از زندان ها، روزنامه قطع شد، هر گونه ارتباط با دنیای خارج از زندانیان گرفته شد و شرایط کاملا خیراتی در زندان مستقر شد، شرایطی که بعد این قتل‌های دست جمعی، اعدام‌های دست جمعی را به دنبال آورد و تا اوائل مهر ماه 1367 ادامه داشت. در واقع با پذیرش این قطعنامه در زندان‌های ایران باید در واقع مرگ حاکم می‌شد، در زندان‌های ایران پاک می‌شد. در این حال این مصادف بود با حمله مجاهدین با مسلسل و تانک‌ها به مرزهای ایران، به مرز شاهباد و در واقع عملیات نظامی مجاهدین که همزمان با این مسئله بود و آقای خمینی اون فرمان معروف را برای قلقم تمامی زندانیان صادر کرد و بر اساس این فرمان این به اصطلاح محاکمات انجام گرفت که واقعا هنوز هم اصلا غیر قابل تصور برای یک انسان که چگونه با این سبعیت این فرمان صادر میشه و با این سبعیت و به این ترتیب در واقع این انسانهای شریف و آزاده به جوخه‌های اعدام سپرده میشن. حتما شما در برنامه‌هاتون به این نامه آقای خمینی در این ارتباط اشاره کردید و به هر حال با همه اینها من نکاتی از نامه آقای خمینی رو اینجا مطرح میکنم. آقای خمینی در واقع دستور میده کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری میکنند محارب و محکوم به اعدام میباشند. خیلی ساده، فقط کافیه که بر سر موضع باشی، یعنی زندانیان در سراسر کشور چنانچه بر سر موضع باشند فقط محکوم محاربند و محکوم به اعدام. تشخیص موضوع هم خیلی ساده است، باز طبق فرمان آقای خمینی که نوشته شده در نامه ایشون، تشخیص موضوع نیست. در تهران برای اکثریت آقای نیری قاضی شهر، اشراقی دادستان تهران و نماینده از وزارت اطلاعات، یعنی این سه نفر سریعاً تشخیص میدن که این زندانی بر سر موضع هست یا بر سر موضع نیست، رأی صادر میکنن، تصمیم میگیرن و این رأی اجرا میشه. در مورد مراکز استانها باز در این حکم آقای خمینی که به خط خود ایشون هست، در اونجا هم باز به همین ترتیب باید عمل بشه و در این حکم گفته میشه که قاطعیت نسبت به دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خیلی نقل قول نوشته آقای خمینی به خط خودشون، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. وقتی که در توضیح ناروشنی این حکم آقای موسوی اردبیلی که رئیس قوه قضاییه بود میپرسه که آیا این حکم مربوط به کسانی هست که محاکمه شدن و به اعدام محکوم شدن و هنوز اعدام نشدن، یا مربوط به همین اونهایی است که چه محکوم به اعدام شدن چه نشدند، چه زندان اونها در حال اتمام است؟ به هر حال مربوط به تمامی زندانیان. آیا مربوط به همین زندانیانه یا فقط مربوط به زندانیان است که محکوم به اعدام شدن؟ آقای خمینی باز با صراحت در پاسخ می‌نویسه این نقل قول، اینجا من روی میزم هست، این هست که در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله، یعنی حتی اگر باید آزاد بشه الان، هر کس در هر مرحله بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. این حکم آقای خمینی بنیادگذار جمهوری اسلامی و حکومت عدل آقای خمینی. در مورد ما سوال کرده بودن که رسیدگی به پرونده ها در شهرستان ها چگونه باید باشد، به تهران منتقل بشه، به مراکز استان منتقل بشه. باز جواب با همین ترتیب نکات بالاست، جواب این است که در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد همان مورد نظر است. یعنی بلا فاصله قلب و قمل کامل، قتل عام کامل تمامی زندانیان و هر کسی که طبق تشخیص این سه نفر در شهرستان ها، باز هم این سه نفر دادیار یا نماینده دادستان و قاضی شهر به یک مأمور وزارت اطلاعات در مرکز استان ها، باز همونها تعیین میکردند. و برای این اساس در واقع این فاجعه بزرگ تاریخ کشور ما در واقع به وقوع پیوست. و بسیاری از این آقایان هنوز در قید حیات هستند که طبق این فرمان مجری این فاجعه، این جنایت عظیم بودند. آقای نیری، آقای پور محمدی امروز کابینه، آقای احمدی نژاد، آقای رئیسی و دیگران و بسیاری از همین نوعها در شهرستان های مختلف ایران. این به هر حال در حقیقت نه فقط فرمان دهنده و اجرا کننده، بلکه مجموعه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در زمان شریک و سهیمند در این جنایت. در همون زمانی که این جنایت در واقع تدارک دیده می شد و در حال اجرا بود، آقای رفسنجانی در نماز جمعه با اشاره به این عملیات مجاهدین در مرز میگه که به هر حال در عملیات مرسادی که علیه اونها بوده همه اونها قلقم شدن و همشان، این نقل قول آقای رفسنجانی، همشان به درک واصل شدند. و باز در هم ارتباط آقای موسوی اردبیلی باز چند نماز جمعه بعد، یکی دو یا سه نماز جمعه بعد، باز اعلام میکنه که در واقع شواهد هست بر رابطه منافقین و ضد انقلاب با داخل زندان. یعنی در واقع همه به طور کامل همه اینها هموار میکنن زمینه این سرکوب بزرگ و جنایت بزرگ را. این مسئله رابطه منافقین و ضد انقلاب با داخل زندان، یعنی در واقع کشتار زندانیان. و اتفاقا کسانی را که در اونجا آورده بودند، این جنایتکاران حزب‌اللهی که در پایین شعار می‌دادند، این پیام را خوب می‌دونستند و خوب می‌شناختند. در پاسخ به این گفته آقای موسوی اردبیلی، اونا شعار می‌دن، فریاد می‌زنن زندانی منافق اعدام باید گردد. بنابراین فقط مسئله بر سر آقای خمینی و آقای نیری و پور محمدی و رئیسی و دیگران نیست، و مسئله تمامی گردانندگان نظام جمهوری اسلامی و کسانی که امروز در واقع از آقای موسوی اردبیلی که اون چهره امروزی را به عنوان مرجع تقلید داره، یا آقای رفسنجانی که در اون بازی های انتخابات ریاست جمهوری را کرد. این به هر حال چطور خلاصه در واقع در مورد این جنایتی بود که در این مدت در واقع انجام گرفت، واقعا اصلا نمیشه فهمید که چجور یک انسان در واقع تا این حد علیه هرچه انسانیت و علیه هرچه منزلت انسانی اینجور عمل میکنه و حادثه ای را به وجود میاره که به قول شاملو یه گورستانی چنان بیمرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خونابه روان است. به هر حال این جمهوری اسلامی از بنیانگذار جمهوری اسلامی تا نگهبانان جمهوری اسلامی، اینها در واقع چون هایی که رفتند و چون هایی که هستند، اینها تماما در واقع عامل این جنایت، مجری این جنایت هستند و اینها در واقع همه اینها باید به عنوان جنایتکاران علیه بشریت، به عنوان جنایت علیه بشریت در واقع باید به پای دادگاه برند و امیدوارم اون روز دور نباشه که تمام اینها به جرم این جنایت بزرگ در واقع به پای این محاکمات کشیده بشه، به جرم جنایت علیه بشریت. و اما این مسئله در واقع باید فقط ما این یادآوری ها و این یادمان در واقع برای فقط بیان خشم و انزجار ما نسبت به این جنایتکاران و این نظام در واقع نباید حتی به این محدود بشه و باید از این فرصت یادمان در واقع استفاده کرد، از این درد بزرگ و کوشش کرد، نه فقط در سالگردها بلکه به هر حال در روند همه روزه در واقع باید کوشش کرد این نهاد زندان و شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامی را بیش از پیش در واقع روشن کرد، بیش از پیش شناخت و در واقع سازوکار این دستگاه سرکوبگر را بیشتر شناخت و همین اینها به خاطر اینکه این همه بیدادگری واقعا هم بماند در حافظه جمعی این مردم و این ملت و هم این خشم و انزجار ما واقعا تبدیل به این بشه که ما با انزجار از این جنایت ها و از این از بین بردن انسان و منزلت انسان آزادمنشی رو واقعا یاد بگیریم و یاد بگیریم که علیه این شکنجه و اعدام واقعا بجنگیم، مبارزه کنیم، روحیه انسان و انسانیت رو در خودمون در واقع تقویت کنیم، روحیه در واقع این پذیرش دگراندیشی، پذیرش آزادی، پذیرش حقوق و منزلت انسانی، اینه که از این یادمان در این سالروزها واقعا ما باید بریم به پای این نتایج و این انجام بدیم و در میان مردم ما نیاز به یک روشنگری شاید بیپایان واقعا داشته باشیم که تمام این آثار از این ذهنیت این انسان واقعا زدوده بشه و جایگزین اون در واقع فکر آزادی و آزادمنشی بشه، به جای این بربریت، به جای این ترحش. در این حال از این فرصت ها، این در واقعا فرصتی است با توجه به شرایطی که همین الان در زندان های ایران هست، فرصتی است که نه فقط اونها را یاد اونها را زنده بداریم که به این ترتیب واقعا ایستادند و یک فصل درخشانی در تاریخ ما به جای گذاشتند این جان باختگان، بلکه به یاد خانواده این جان باختگان باشیم و بیاد این درد بزرگی که به هر حال التیام ناپذیره و بیشک پس از سالیان همچنان با اونها همراهه و سر باز از پدر، مادر، فرزند، مردی که همسرش را از دست داده، زنی که شوهرش را از دست داده، همه این حوادث در زندان بود، مرد در زندان مردها، زن در زندان زنان، و از اعدام همدیگه اطلاع پیدا می کردن. اینی که نه فقط برای این که این خانواده جانباختگان فراموش نکنیم و واقعا همیشه به یادشون باشیم و همدردشون باشیم و همبسته باشون باشیم، بلکه همواره به یاد مسئله زندانیان سیاسی باشیم که اگر اون گذشته است، این گذشته نیست. زندانهای جمهوری اسلامی همچنان پر از زندانی سیاسیه، اگرچه هم کشتار دست جمعی وجود نداره، ولی به هر حال در زندان‌های ایران همچنان در واقع انواع اقسام شکنجه و قانون شکنی و فشار و همه فشار نسبت به زندانیان هست. بنابراین این سالگرد و این یادمان در این حال فرصتی ساختم که ما بریم به پای کارزار دفاع از زندانیان سیاسی و نشون بدیم که نه فقط اونهایی که به اطراف رفتند و جان سپردند، اونهایی هم که امروز در زندانهای ایران هستند، اونها را هم فراموش نکردیم و فراموش نمی‌کنیم. به هر حال این واقعا هر چه فکر میکنم به این حادثه، من اصلا در محضم واقعا نمیگنجه، برای اینکه ما باید این جنایت را وقتی میتونیم بفهمیم که خودمون را در اون چهار دیوار تنگ زندان در اون شرایط ببینیم، در اون وضعیت روانی پیچیده ببینیم و ببینیم که باید فورا انتخاب کنیم میان مرگ و تسلیم.
بله.
و چگونه در واقع چگونه مرگی و بریش همونطور که گفتم مرگ زنان در زیر این فشارها و شکنجه ها و در واقع اینهایی که باید به خاطر کشتن صدها هزار انسان در جنگ و تسلیم آنچنانی به آتش بس، در واقع به جای اینکه اونها محاکمه بشن، اونها انتقام میگیرند از زندانی که در حال در بند در یک چهار دیوار تنگ و هیچ رابطه‌ای با جهان بیرون نداره. اونها باید، این زندانیان بودند که میبایستی در واقع علاوه بر همه زیانهایی که این جنگ به کشور ما زد، اونها باید به هزینه این را بازم بپردازند، باری دیگه بپردازند، هزینه تسلیم آقای خمینی و جمهوری اسلامی و نوشیدن جام زهر اونها را بازم اونها باید میپرداختند. این هم از حال همونطور که گفتم درباره واقعا این حادثه، هم این حادثه هم برای این شناخت این واقعا مسئله زندان و شکنجه در جمهوری اسلامی، این باید همداره واقعا این را زنده نگه داریم و در این حال ما همچنان این نه فقط پایان یافته نیست، مسئله فقط نیست، فقط این نکته هم اشاره کنم الان به خاطرم رسید. بدونید که کسانی که زنده موندند در این جریان، اینها و شاهد اون جریان بودند، زندانی بودند، بسیاری از اونها صرف نظر از ادهی که چون نمیتونستن تحمل بکنن و نمیخواستن تسلیم اینها بشن، در زندان ها خودکشی کردن. ادهی دچار اختلالات روانی شدن در همونها، و کسانی که زنده موندند و هنوز زنده هستند، هنوز همچنان در واقع کابوس میبینند و با آنچه که میشنویم از این رخداد به هیچ وجه البته غیر عادی نیست این دیدن کابوس. اول منظورم اینه که مسئله فقط این نیست که در اون زمان انجام گرفت و ادامهش در مورد خانواده ها و در مورد کسانی که خودشون در اون زمان زندان بودن و همچنان در واقع با اون خاطرات و با اون شرایط در واقع روز و شب درگیرن، بلکه مسئله اینه که هنوز جمهوری اسلامی در واقع این توطئه سکوت را در مورد این جنایت 67 نشکسته. هنوز از درون جمهوری اسلامی سخنی در مورد این جنایت تکان دهنده کسی نشنیده نمیشنوه. بنابراین یک موضوع کار مهم کار ما این هست که نه فقط در این یادنامه ها بلکه به طور کلی این مسئله را در دستور کار مبارزه و تلاشمون قرار بدیم که جمهوری اسلامی وادار بشه این توطئه سکوت را بشکنه راجع به این جنایت و روشن بکنه که بالاخره چقدر کشته شدن، چقدر قتل عام شدن در این زندان ها چون میدونید که هنوز هم در واقع رقم واقعی اعدام شدگان و کشته شدگان روشن نیست. اینها هنوز تقریبی است این و روشن بشه بسون محل دفن اینها کجاست به جز جایی را که همینطور معین کردن و کوشش میکنن این را هم امروز پاک بکنن برای اینکه اثری از اون نمونه. این که محل دفن اینها نام اعدام شدگان همه اینها به اول مسائلیه که ما همچنان باید به اول مورد فعالیت و کار ما باشه و اونها را بخواییم.
بله.
و امیدوارم همراه با این خواستن شرایطی به وجود بیاد برای واقعا اون ایدهی که متاسفانه ناتمام موند، این ایده در واقع برگزاری یک دادگاه بین‌المللی برای محاکمه سران جمهوری اسلامی به عنوان جنایت علیه بشریت، و این را به هر حال باز فراموش نکنیم و باید به هر حال شاید دوباره یادآوری این سرگذشت تلخ سبب بشه که دوباره در واقع به دنبال این بریم و به دنبال تلاش برای تشکیل یک دوباره یک دادگاه برای محاکمه سران جمهوری اسلامی.
کاملا درست. بله جناب زربخش، متاسفانه همونطور که فرمودید کاملا این مسئله جاریست، یعنی این مسئله تمام شده و گذشته نیست، برای اینکه کسانی که در اون جنایت فجیع و در اون فاجعه دست داشتن امروز جزء دولت امروز جمهوری اسلامی
هستند.
و اینکه ما به همین دلیله که این واقعا مقاومت و این تلاش برای بازگشایی این پرونده عزیزان واقعا یکی از وظایف امروز ماست، مال کار دیروز نیست، یعنی گذشته تموم شده یادآوری نیست، واقعا در جریان حرکتی هستیم و متاسفانه که مردم ایران برای بودن این نظام چقدر زیان دادن، جنگ 8 ساله، اون کشتار بیرحمانه این عزیزان و همینطور تا به امروز که فرمودید زندانیان هنوز جوانان عزیز ما به خاطر اظهار عقیده‌ای در زندان ها و در انفرادی ها و شکنجه قرار داره.
تا این کامرسه اصولا این جریان شهریور 68 نمونه کامل این تفتیش عقاید و کشتار بر اساس تفتیش عقاید، کشتار فقط بر اساس این که در سر موضع هستی یا نیستی، و این هیئت ها در واقع نه دادگاه بلکه هیئت تفتیش عقایدن فقط در این که بدانند یا بشنوند که بر سر موضع دارای این نظر هستی،
درسته.
یعنی که بدانن و بشنون که مسلمان نیستی یا نماز نمیخوانی. من نمیدونم این اسلام اینا واقعا چی هست. این زنی را که تا حد مرگ روزها زیر شلاق میکشن، این نماز این زن برای اونها و برای دین اونها چه ارزشی داره؟ کسانی هستن در میان این زنان زندانی اون زمان، میدونید که زنان را در واقع با اذان شلاق به زنان آغاز میشد، با بانگ اذان شلاق آغاز میشد، و حتی نه به سنت شیعه بلکه به سنت تسنن در واقع 5 بار در روز نماز روز 5 بار شده بود به سنت تسنن، و 5 بار اینها را با اذان به زیر شلاق میگرفتند اینها، و تا لحظه‌ای که کسی در واقع رمقی براش نمیموند و میشکست، برای اونها توبه بود و قبول نماز خواندن بود. من نمیدونم این چه اسلامی چگونه در واقع این دین و این اسلام را اینها توجیه میکنند که در زیر شکنجه تا به حد مرگ بپذیرد که نماز بخواند و در این صورت از مرگ نجات پیدا بکند. هستند کسانی در میان زنانی که زنده هستند، اینها میگن که ما به هیچ، نه فقط در اون زمان، تا سالها پس از اون زمان به هیچ وجه نتونستن صدای اذان بشنوند، صدای اعظم برای اونها صدای قتل و جنایت و کشتار و شلاق بود. این اثر اسلام اونهاست.
بله.
در ذهن این آدم ها و اینها هنوز هم در همین اساس عمل میکنند و افتخار میکنند که با کابینه آقای احمدی نژاد میخوان در واقع ارزش های اسلامی را احیا کنند. ارزش های اسلامی اینها همین بود که جاری کردن. ارزش های اسلامی اینها همین قصاص بود، همین امر به معروف و نهی از منکر بود، همین سنگسار بود و همین جنایت های 67 از اون نوع فرمان تا نوع اجرا. این ارزش های اسلامی این هست. ارزش های اسلامی اینا اینه که با شلاق در واقع و اذان و شلاق همراه بشه برای که یک زن شکسته بشه بعد از روزها و بپذیره که نماز بخونه.
بله.
در اینها به علاوه همونطور که اشاره کردید اینا هنوز متاسفانه هستند و هنوز در حال حکومت میکنند.
بله.
این نشان دادن واقعا این بعد جنایت های اینها و تکرار این و شاید واقعا یک عاملی باشه برای این تکان این مردم فکر بکنن در واقع به این نظام، به این گردانندگان این نظام و واقعا برنشن دیگه بیش از این ساکت نشین. البته ساکت که نیست این مبارزه، این که سرنوشت مبارزه تعیین نشده، این که این مبارزه هنوز به نتایج مورد نظر منتهی نشده معناش این نیست که به هر حال مبارزه نیست. این مبارزه به هر حال هست، با افت و خیز، گاهی گسترش پیدا میکنه، گاهی اعتلا داره، گاهی فروکش داره، ولی همونطور که میبینیم و شاهدیم این مبارزه هیچگاه متوقف نشده. با اون کشتارهای فجیع در زندان این مبارزه متوقف نشد.
بله کاملا.
در میان کسانی که در بند اونها بودند چه به بیرون زندان. و این طبیعی سازوال هر جا که ستم هست مبارزه است و تا ستم هست مبارزه است. اینکه فقط بحث در سر اینه که این مبارزه چگونه سازمان داده بشه که مؤثر باشه، این مبارزه چگونه در واقع به نتایج مطلوب منتهی بشه و این مبارزه چجور گسترش پیدا بکنه و این در واقع یادمان ها و این بررسی ها و این شناخت بیشتر از این ماهیت این جنایتکاران این در یقینا در واقع عاملی برای تشدید این مبارزه و برای نتایج سریع‌تر در واقع این مبارزه. یک نکته الان به خاطرم رسید در مورد این و این خیلی جالبه. کسانی که با این مسئله اصلاح طلبی از خرداد 76 به میدان آمدن، جالب اینه که نه اون زمان که به هر حال جامعه مدنی سخن می گفتند، از آزادی، از منزلت انسان سخن می گفتند. این چیزایی بود که آقای خاتمی در اون زمان مطرح می کرد و سایر اصلاح طلبان در واقع تکرار می کردند. اینها نه فقط در اون زمان که از منزلت انسانی صحبت می کردند، از حکومت قانون، از آزادی و از جامعه مدنی، یک کلمه راجب این جنایت بزرگ، راجب این بارسترین مورد از میان بردن هر گونه منزلت انسانی، هر گونه قانون و هر گونه انسانیت، هیچ جمله نه فقط در اون زمان نگفتند بلکه در 8 سال حکومتشون همچنان در واقع همراه جمهوری اسلامی اونها در واقع این توتیه سکوت را ادامه دادن.
بله کاملا.
و این هم آموزنده است در واقع برای این مردم، برای شناخت از کسانی که در میدان این شعارها رو میدن و این فریادها رو میزنن.
و جالبه مثلا و جالبه که فقط آقای منتظری، البته آقای منتظری یکی دو سه بار اعتراض کردند و گنجی و بعد دیگه هیچ کس دیگه حتی یک کلمه هم تو که اشاره فرمودید در این باره این موضوع اصلا صحبت نمی کنید.
بله آقای کنجی که تو این سالا اشاره کرده و آقای منتظری هم در واقع به همین خاطر، به خاطر این اعتراض به این جنایت، یکی از دلایل اصلی در واقع کنارگیری آقای منتظری در واقع اعتراضش بود نسبت به این جنایت.
بله.
و ساکت هم البته ننشستین.
بله.
ولی خب گفتن این که این جنایت انجام گرفته تا شناختن بعد این فاجعه و تمامی ابعاد این فاجعه فاصله از زمین تا آسمون
کاملا درست است. بله این من باز منظورم بود حتی برای همونطور که اشاره فرمودید برای گفتنش هم زبان ها میتواز مانده و قلم ها نشه
حتی اشاره حتی هیچ ما در این اصلاح طلبانی که به دنبال منزلت انسانی بودن حتی جمله از اونها اشاره از اونها ندیدیم.
نه متاسفانه اصلا مثل این دوستان انسان های خودی و غیر خودی دارند.
بله
خواهد جمع زربخش یعنی همونطور که فرمودی باز میباید که این باز کنیم این صحنه ها رو و محکم روش بیستیم، یعنی واقعا دیگه جایی نگذاریم که صفحه ناخوانده هر چقدر همونطور باز برسود هر روز و هر روز در مورد این نوع جنایات ضد انسانی ضد بشری باید تلاش کرد.
بله به هر حال امیدوارم در واقع تمام این سیستم و نظامی که عامل همه این جنایت ها و عامل تولید و بازتولید روزمره تمام این جنایت هاست این سیستم پایان پیدا بکنه. در این حال در واقع در ذهن ما و در ذهن مردم ما واقعا یک در اندیشه ما یک به هر حال تحول بزرگ به وجود بیاد. این
بله
این انزجار از این جنایت و جنایت‌های مشابهش این در واقع عامل همونطور که قبلا هم اشاره کردم عامل تقویت اندیشه آزادی و آزاد اندیشی و آزادی خواهی بشه و از این طریق در واقع واقعا با این تحول در اندیشه نه فقط با از بین بردن این نظام تولید کننده این جنایت ها بلکه همچنین با این تحول در اندیشه انسان ها در واقع این شرایط ایجاد مجدد چنین رخدادهایی به طور ریشه‌ای در واقع از بین بره شرایط تولید و باز تولید دوباره چنین حادثه هایی اینه که در واقع پا به پای هم در تلاش برای از بین بردن در واقع این نظام جمهوری اسلامی و این در واقع دستگاه سرکوبگر این دستگاه همطور که گفتم تولید و باز تولید جنایت در عین پایان دادن به این نظام و به این شرایط در این حال تحولی در ذهن و اندیشه همه ما به وجود بیاد، تحولی هرچه عمیق‌تر در واقع تحول در جهت تقویت هرچه بیشتر اندیشه آزادی و آزادی خواهی و آزاد منشی و اندیشه واقعا پذیرفتن حق آزادی دیگر اندیشان و تأمل دیگر اندیشان و اندیشه دفاع قاطع از حقوق و منزلت انسانی و روحیه انسانیت اینه که ما هر دو را باید به وجود بیاریم، یک این نظام عامل و تولید کننده این جنایت ها این ماشین سازنده این جنایت و هم اون باید به اون پایان باید بدیم و هم همونطور که گفتم یک تحول در ذهنمون برای تعمیق هرچه بیشتر اندیشه آزادی و آزادی خواهی و آزاد اندیشی.
خیلی سپاسگزارم. هم به نظرم رهنمودهایی هم که آدم ما چگونه واقعا چگونه میشه که از چنین جنایاتی دوری جست، یعنی آنچنان باید زمینه ذهن آگاه باشه که گرده چنین خشونت هایی نگرده و من فکر
میکنم
بشر در اون روز است که یه آرامشی به خود خواهد دید از این همه جنایت و فجایع به دور خواهد دید. بسرد خیلی سپاسگزارم از حضورتون و براتون آرزوی اوقات خوشی دارم و امیدوارم تا گفتگوی دیگر که باز هم در همین مقام و منزلت انسان و مسائلی که متاسفانه دامنگیرش شده دا هم گفتگو داشته باشه.
امیدوارم دیگه من متقابلم سپاسگزارم و در حال موفق باشید، براتون آرزوی موفقیت دارم، هر روز شما بخیر وقت اونجا روز
بله
در این لحظه حال در خدمت هستم و در آینده.
سپاسگزارم، چون همیشه امیدوارم با گفتار واقعا آموزندتون هم برای ما هم برای شنوندگان عزیز ما پیام های شیرین داشته باشید.
خواهش میکنم. هر حال شاد باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شبتون خوش.
شب بخیر.
خدافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مجید زربخش درباره قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 و چرا شد این فاجعه بزرگ انسانی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظات دیگر توجه بفرمایید.